نیمه شب در تهران سری ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، شمایی که بیدار هستید و نخستین ثانیه‌های شروع جمعه آخر هفته خودتون رو با رادیو فردا شروع می‌کنید. چهارمین بامداد در مرداد ماه، از هر جایی که در این شب گرم تابستانی با رادیو فردا همراه شدید به شما سلام می‌کنیم. آزاده اسدی هستم، این مجله نیمه شب رادیو فرداست و با شما تا 45 دقیقه آینده توی برنامه زنده امشب با چندین گزارش و گفتگو و خبرهایی که همکارانم تهیه کردند. با هانا کاویانی خبرهای تازه رو بشنویم. با سلام.
دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنج شنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در پی بیش از دو سال جنگ در سوریه از مرز 100 هزار نفر گذشته است. سازمان ملل متحد بیش از یک ماه پیش تعداد کشته شدگان را 93 هزار نفر اعلام کرده بود. بان کی مون با اعلام آمار جدید از دولت بشار اسد و مخالفان مسلح خواست 24 ماه خشونت در سوریه را متوقف کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد توقف خشونت را یکی از ملزومات حیاتی برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 خواند. این اظهارات را دبیر کل سازمان ملل متحد در کنار وزیر خارجه آمریکا و پیش از آغاز گفتگوها بین طرفین بیان کرد. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیمی جدید صادرات صدها ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. بنابر این گزارش، دستگاه‌های دیالیز، نوار قلب و مغز از جمله مواردی هستند که صادرات آن به ایران آزاد شده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که اقدام تازه آمریکا در راستای صادرات تجهیزات پزشکی دارویی به ایران عنصر مهمی از سیاست‌های تحریم آمریکا را نشان می‌دهد. این مقام آمریکایی این تصمیم را در راستای تعهد آمریکا به حمایت از تجارت مشروع در زمینه‌های انسان دوستانه خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، راننده قطار مسافربری حادثه دیده در اسپانیا بعد از ظهر پنج شنبه هنگام درمان در بیمارستان بازداشت شد. پلیس اسپانیا اعلام کرد که تحقیقات رسمی در زمینه خروج قطار مسافربری از خط آهن در نزدیکی شهر سانتیاگو د کمپوستلا آغاز شده است. شماره کشته شدگان این حادثه تا شامگاه پنج شنبه به 80 نفر رسیده و ده ها تن نیز همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند. بنابر گزارش‌های اولیه، این قطار در زمان وقوع حادثه با بیش از 200 مسافر با سرعتی دو برابر سرعت مجاز در حرکت بود. این حادثه مرگبارترین سانحه قطار در 40 سال گذشته در اسپانیا توصیف شده است. شمار تلفات کشتی غرق شده حامل پناهجویان غیرقانونی ایرانی و سریلانکایی به 11 نفر رسید. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس اندونزی گزارش داد که در ادامه تجسس ها جسد یک ایرانی 30 ساله و یک پسر بچه 5 ساله سریلانکایی روز پنج شنبه روز گذشته از آب گرفته شد. بر اساس همین گزارش 189 تن از سرنشینان این کشتی نجات یافتند و عملیات جستجو ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، کشته شدن یک سیاستمدار منتقد تونسی را محکوم کرد و خواستار تحقیق درباره این رخداد شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمد برهمی از اعضای ارشد اپوزیسیون سوریه و منتقد حکومت اسلامگرای تونس، روز پنج شنبه در نزدیکی خانه‌اش به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. بنابر اعلام کمیسر حقوق بشر سازمان ملل، این سومین قتل مخالفان ارشد دولت تونس در یک سال اخیر است. رخ داده اخیر در تونس موجب اعتراض هزاران نفر در این کشور آفریقای شمالی شده است. وزارت کشور گرجستان روز پنج شنبه اعلام کرد که یک مرد جوان ایرانی متهم به قتل دختری 16 ساله در شهر ساحلی باتومی در گرجستان شده است. این مرد 27 ساله ساعتی پس از وقوع قتل از نقطه مرزی سرپی از گرجستان خارج شده و به ترکیه رفته است. وبسایت وزارت کشور گرجستان میگوید برای یافتن این فرد با مقام‌های ترکیه و همچنین پلیس بین‌الملل اینترپل در تماس است. بنابراین گزارش، این جوان ایرانی حدود یک ماه در شهر ساحلی باتومی اقامت داشته و روز 31 تیر ماه گرجستان را ترک کرده است. مریم کوچیلادزه، دختر 16 ساله گرجی، در همین روز در باتومی کشته شده و جنازه او با گردن بریده شده ساعتی بعد در بلوواری در باتومی پیدا شد.
متشکرم هانا کاویانی. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب رادیو فردا. تعدادی از رئیس قوه قضاییه درباره فعال شدن جریان اصلاحات در دولت بعدی هشدار داد.
تا اینجا سیاست کلی این هست که اصلاح طلبان می توانند در فضای سیاسی کشور یک رفت آمدهایی بکنند، مهمانی بدن، حالا یکا موضع‌گیری سیاسی بکنند یا مصاحبه‌ای بکنند، اما اینکه آیا می توانند فعالیت حزبی داشته باشند.
خانواده های پناهجویان ایرانی در اندونزی مقابله سفارت اندونزی در تهران تجمع کردند.
در حال حاضر ایرانی ها بالاترین میزان را دارند توی اردوگاه ها. اگر پرونده شون موفقیت آمیز نباشه باید برگردن برن کشور خودشون.
یک هفته بعد از گم شدن سه کوهنورد ایرانی در کوههای هیمالیا و اعلام توقف عملیات جستجو برای پیدا شدن آنها،
چند تا باربر ارتفاع بالا استخدام کردیم، دو تاشون تا قله رفتن، یکی شون که گردنه رفت، تمام مسیر رو جستجو کردن. هر کوهنوردی میخواد اونجا تشریف بیاره بکنه قطعا جون خودش رو خطر خواهد انداخت.
در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا مثل همه بامدادهای جمعه از رادیو فردا برنامه داتکام رو میشنوید. مجلس نمایندگان آمریکا بودجه 598 میلیارد و 300 میلیون دلاری وزارت دفاع این کشور را تصویب کرد. بودجه دفاعی سال مالی آینده نسبت به بودجه کنونی بیش از 5 میلیارد دلار کمتر است. از نادر صدیقی بشنویم.
لایحه بودجه دفاعی آمریکا همواره از بحث‌انگیزترین لوایح دولت در کنگره این کشور محسوب می شود. ولی امسال بحث بر سر بودجه دفاعی سال مالی آینده که از ماه اکتبر و به عبارت مهر ماه به تقویم خورشیدی آغاز می شود داغ‌تر از سالهای پیشین بود. یکی به دلیل آنکه کاخ سفید پیشاپیش اعلام کرده که هر نوع کاهشی ممکن است با وتوی رئیس جمهوری روبرو شود و دیگری مربوط به پیوست یا متممی بود که بر کاهش بودجه آژانس امنیت ملی و محدودیت کنترل ابزارهای ارتباطی و شنود اطلاعاتی آمریکاییان تاکید داشت. در این مورد سرانجام روز چهارشنبه یک ائتلاف کم نظیر بین تعدادی از اعضای دموکرات و جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با 217 رأی منفی در برابر 205 رأی مثبت این طرح را خنثی کرد. و اما بحث ها در پیرامون بودجه دفاعی سال آینده به نوبه خود کاهشی بیش از 5 میلیارد دلاری را در لایحه پیشنهادی آقای اوباما به دنبال آورد. مجموع هزینه‌های دفاعی پنتاگون 512 میلیارد و 500 میلیون دلار در نظر گرفته شده که شامل تسلیحات، پرسنل و ناوگان‌های هوایی و دریایی می‌شود، به اضافه 85 میلیارد و 800 میلیون دلار برای هزینه‌های جنگی در افغانستان. به این ترتیب بودجه دفاعی سال مالی آینده آمریکا 5 میلیارد و 100 میلیون دلار از آنچه دولت آقای اوباما از کنگره خواسته است کمتر خواهد بود. مجلس نمایندگان همچنین متممی را تصویب کرد که بر اساس آن رئیس جمهوری آمریکا برای دخالت احتمالی در جنگ‌های داخلی سوریه باید مجوز کنگره را کسب کند. البته آقای اوباما پیشتر دخالت مستقیم آمریکا در سوریه را رد کرده است. بر اساس یک متمم دیگر، هر گونه هزینه نظامی یا عملیات شبه نظامی در مصر هم منع شده است. لایحه تصویبی مجلس نمایندگان پیش از ارائه به رئیس جمهوری باید از سوی سنای آمریکا نیز تایید شود. کاهش‌های پی در پی در بودجه دفاعی ایالات متحده از رکود اقتصادی سال‌های اخیر ناشی می‌شود که آقای اوباما نسبت به بهبود آن ابراز خوشبینی کرده است. وی این خوشبینی را روز چهارشنبه طی یک سخنرانی در کالج نکس گیلزبرگ در ایالت ایلینوی بیان کرد.
The only thing I care about is how to use every minute of the remaining 1276 days of my term.
تنها چیزی که برای من اهمیت دارد این است که از هر دقیقه 1276 روزی که از دوره من باقی مانده است بهره گیرم تا این کشور را به صورتی درآورم که بار دیگر برای آمریکاییان مفید واقع بشود. ممکن است امروز مشکل به نظر برسد، ولی اگر ما اراده کنیم و چند گام جسورانه برداریم، اگر در واشنگتن از خودخواهی ها و رقابت های حزبی که مدت هاست ناظرش هستیم دست برداریم، اگر ما چند تصمیم مبتنی بر داوری درست بگیریم، اقتصاد ما طی یک سال آینده و در 5 و 10 سال آینده توانمندتر خواهد شد.
آقای اوباما که به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنانش یادآور مبارزات انتخاباتیش بود، کنگره آمریکا را به چالش فراخواند تا بار دیگر شکوفایی اقتصادی آمریکا و رفاه بیشتر طبقه متوسط این کشور را فراهم آورد. ولی تلاش‌های رئیس جمهوری از سوی کنگره به دوباره سازی چارچوب اصلی بحث‌ها در عرصه اقتصادی تعبیر می‌شود که به هم‌آوردی در زمینه کاستن از هزینه‌ها و مسئله بدهی‌های ملی تبدیل شده است.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. باز هم بشنویم در مورد آمریکا. مجلس نمایندگان این کشور طرحی رو که کنترل ابزارهای ارتباطی و شنود اطلاعاتی شهروندان این کشور رو محدود می‌کنه رد کرد. خبرگزاری ها گزارش دادن که 217 نماینده آمریکا در جلسه ای که روز چهارشنبه برگزار شد به این طرح رأی منفی دادن تا اداره امنیت ملی این کشور بتونه به شنود مکالمات تلفنی ادامه بده. حسین قویمی.
بر پایه گزارش ها این طرح که در صورت تصویب اختیارات دستگاه های امنیتی آمریکا در جمع‌آوری اطلاعات شهروندان نظیر شنود مکالمات تلفنی آنها را محدود می‌کرد، پس از آن اهمیت ویژه یافت که ادوارد سنودن، پیمانکار سابق اداره امنیت ملی آمریکا، دست به افشای برنامه‌های جاسوسی این نهاد امنیتی زد. آقای سنودن فاش ساخت که دستگاه امنیتی آمریکا نه تنها مکالمات تلفنی شهروندان آمریکا و اتباع خارجی این کشور را کنترل می‌کنند، بلکه در مقر نمایندگی اتحادیه اروپا در واشنگتن نیز وسایل شنود کار گذاشتند، موضوعی که تعجب مقام‌های اتحادیه اروپا را برانگیخت و جنجال گسترده‌ای به همراه داشت. اما اقدام روز چهارشنبه مجلس نمایندگان آمریکا در مخالفت با طرح محدود کردن شنود اطلاعاتی میتواند به تقویت موضع دولت این کشور منجر شود. خبرگزاری رویترز می‌نویسد که کاخ سفید و مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا مخالف این طرح بودند که جاستین آماش نماینده جمهوری‌خواه ایالت میشیگان مبتکر آن بود. تنها ساعتی پیش از بررسی این طرح در مجلس نمایندگان آمریکا، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید علیه آن موضع گرفت و طرح یاد شده را شتاب زده توصیف کرد. اما نمایندگان مخالف برنامه‌های امنیتی دولت برای به تصویب رساندن این طرح ائتلاف ویژه‌ای را به وجود آوردند که برخی از جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها را شامل می‌شد. آماری که از جلسه روز گذشته مجلس نمایندگان آمریکا منتشر شده نشان از دو دستگی کامل میان این دو حزب دارد، به طوری که 94 تن از جمهوری‌خواهان در کنار 111 نفر از دموکرات‌ها به این طرح رأی مثبت دادند، در حالی که 134 جمهوری‌خواه و 83 نماینده دموکرات با آن مخالفت کردند. مخالفان این طرح میگویند برنامه اطلاعاتی که اداره امنیت ملی آمریکا در حال حاضر اجرا میکند مانع ده‌ها حمله تروریستی شده است که این به معنای نجات جان تعداد بیشماری از شهروندان آمریکایی است.
13 دقیقه بامداد جمعه در تهران. بریم به ایران. رئیس قوه قضاییه هشدار داده که جریان اصلاحات که قائل به سکولاریزه شدن کشور و سیاست هست و کسانی که به تعبیر او اهل فتنه سال 88 هستند دوباره سر برآوردند. آیت الله صادق آملی لاریجانی گفته این افراد به تعبیر او افعی جانشان گرما خورده است و به جنبش افتادند. در همین زمینه وحید پوراستاد از رادیو فردا گفتگویی داره با رضا علیجانی، تحلیلگر مسئله سیاسی ساکن پاریس، و از او پرسیده آیا این گفته ها تنها هشداری است به فعال شدن اصلاح طلبان در حوزه سیاسی؟
تعابیر و جملاتی که آقای آملی به کار بردن، خب برای در شأن ریاست قوه قضاییه یک مملکت نیست. ایشون یک برخورد کاملا سیاسی و بسیار تند کردن. برای این هشدار با آقای روحانی هم هست، اما در مجموع اگه بخوام سمت شرایط رو ببینیم، هرچند هنوز رأس هرم سیاسی و جناح مسلط در کشور سیاست‌هاش رو در اطوار آینده روشن نکرده، اما در مجموع در جمهوری اسلامی کم و زیاد و با قبض و بست‌های نوعی دموکراسی دموکراسی لایه بندی شده همیشه وجود داشته و الان به نظر میرسه هم سخنان آقای لاریجانی هم نامه‌ای که 6 شرط گذاشتن نمایندگان مجلس برای آقای روحانی و کابینشون همه نشونگر این هست که تا اینجا سیاست کلی این هست که اصلاح طلبان میتوانند در فضای سیاسی کشور یک رفت آمدهایی بکنن، مهمانی بدن، حالا یکا موضع‌گیری سیاسی بکنن یا مصاحبه‌ای بکنن، اما اینکه آیا میتوانند فعالیت حزبی داشته باشن، آقای اژه‌ای چند روز پیش گفتن که نه به اسم احزاب غیرقانونی نمیشه فعالیت کرد، و بالاتر از اون لایه بالاتر از اون که آیا میتوانند در قدرت حضور داشته باشن، این کاملا خط سرخی است که جناح مسلط برای آقای روحانی ترسیم کرده و اینکه افرادی که اصلاح طلب بودن و در فتنه به تعبیر اونها و جنبش سبز فعال بودن به هیچ وجه نبایستی در قدرت حضور داشته باشن.
آقای علیجانی، منظور شما اینه که پس جنس صحبت‌های رئیس قوه قضاییه از همون جنس مخالفت‌هایی است که برخی از نمایندگان اصولگرا این روزها در مورد کابینه آینده آقای روحانی انجام میدن؟
کاملا همسو هست، ولی شأن ایشون متفاوته. همون گونه که شأن آقای اژه‌ای به عنوان سخنگوی قوه قضاییه وقتی میگن اگر این احزاب فعال بشن با اونها برخورد میشه یا اگر از خارج از کشور برگردن با اونها برخورد میشه، به هر حال دیگه وارد تهدیدات قضایی و امنیتی میشن، ولی این خط سرخ رو برای آقای روحانی نشون میده و این نشون میده که به هر حال مجموعه این طیف دارن پیروزی آقای روحانی رو جدا از اینکه میخوان مصادره بکنن، ولی آقای روحانی رو میخوان مرزهایی رو براشون ترسیم بکنن، مرزهایی که مغایر هست با رأیی که ایشون گرفته، با شعارها و وعده هایی که به مردم داده. به نظر میرسه که اینها رویه گذاری هستن برای برخورد با آقای روحانی و همینطور متقابلا آقای روحانی هم با نحوه تعیین کابینه شون رویه گذاری میکنن، نحوه تعامل و برخوردشون با جناح مقابل. به نظر میرسه که آقای روحانی که از یک جنبش سیال و اتمیزه سیاسی بیرون اومده، این در یک هفته، در 5 روز آخر ایشون بالا اومد، رأیش رئیس جمهور شد، ایشون اگه این پایگاه رو از دست بده به هر حال کار دشواری در 4 سال یا حتی 8 سال آینده خواهد داشت. به نظر میرسه آقای روحانی هم باید خط سرخایی در رابطه با وعده هایی که به مردم داده و این رأی اکثریت است و ایشون در سخنرانیشون در رادیو تلویزیون هم گفتن به هر حال این رأی اکثریت باید اعمال بشه، ایشون هم بایستی در همین ابتدا این خط سرخ رو بذارن و چالش و جنگ اول به حصول آخر خواهد بود.
آقای روحانی در وسط این ماجرا چه کاری رو میتونن انجام بدن؟ از یک طرف ما میبینیم که مقامات مختلف جمهوری اسلامی به آقای روحانی مستقیم و غیر مستقیم هشدار میدن از اصلاح طلبان نباید در کابینه خودش استفاده کنه، از طرف دیگه آقای روحانی بخشی از پیروزی خودش رو مدیون اصلاح طلبان میدونه. این وسط آقای روحانی چه کاری رو میتونه انجام بده؟
آقای روحانی بایستی تعامل بکنه از یک طرف و ایشون تیپ دیپلماتی هم هست و فکر میکنم قبل از اینکه کابینه رو به مجلس معرفی بکنه تعاملهاش رو خواهد کرد، اما در این حال بایستی ایستادگی بکنه روی وعده‌ها و شعارهایی که به مردم داده، البته رو اشخاص و افراد ایشون میتونه کم و زیاد بکنه، ولی در این حال وقتی که از وحدت ملی و آشتی ملی صحبت میشه، از منافع ملی صحبت میشه، ایشون بایستی این خط سرخ رو ازش عبور بکنه، البته با تعامل. ولی یک وزارت خونه هم فقط شخص وزیر نیست، معاونین وزیر، مدیران کل و مشاورین یک وزارت خونه هم نقش محوری دارن و ایشون اگر در رابطه یه وزیری هم یه مقدار عقب نشینی کرد، میتواند رو معاونینش و مشاورین و مدیران کلاش به اصطلاح ایستادگی بکنه. در مجموع بایستی منتظر بود و دید آقای روحانی آیا میتواند در ابتدای کار رأی اکثریت رو حراست بکنه یا نه. اگر نکنه به نظر من کار خودش رو دشوار خواهد کرد.
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در مورد استفاده از اصلاح طلبان در دولت آینده هشدار داد. وحید پروستاد از رادیو فردا با رضا علیجانی صحبت میکرد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن پاریس.
آقای آیت الله صادق لاریجانی، شما و همفکران تندرو و افراطی شما، نماینده شما در انتخابات اخیر شکست خورد. شما شکست خوردید. ملت ایران در انتخابات به شما و افکار افراطی و مخرب شما یک نه بزرگ گفتند. بروید کنار آقا، شما ایران و ایرانی را به روز سیاه نشانده اید.
جوان 37 ساله از سیم بیکاری، تازه رأی هم دادیم آقای حسن روحانی، ولی معلوم نیستش که آیا وعده هایی که دادن عمل میکنن یا نه. یعنی ما میشه ما که از این وضعیت بیان بیرون، چی باید جوابگوی این جوونا باشه؟
دیروز یه صحنه دیدم، یه دوستی دنبال دارویی میگشت واسه مریضش که متاسفانه به علت نبودش، کمبودش، نتونست به مریضش برسونه و در نهایت هم تموم کرد مریضشون. میخواستم بگم که خدا به این ملت رحم کنه. همین.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
تعدادی از خانواده‌های پناهجویان ایرانی در اندونزی روز پنجشنبه مقابل سفارت اندونزی در تهران تجمع کردند و از دولت این کشور خواستند تا امکان بازگشت بستگانشون را از این کشور فراهم کنه. رضا جمالی.
خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه 3 مرداد گزارش داد که تعدادی از خانواده‌های پناهجویان ایرانی که در اندونزی به سر می‌برند در مقابل سفارت این کشور در تهران تجمع کردند و از دولت اندونزی درخواست کردند تا راه بازگشت بستگانشان را به ایران فراهم کند. طبق این گزارش 2 نفر به عنوان نماینده تجمع کنندگان برای گفتگو با سفیر اندونزی در تهران وارد سفارت شدند. هنوز جزئیاتی از آنچه که میان نمایندگان تجمع کنندگان و سفیر اندونزی گذشته منتشر نشده است، اما آنطور که خبرگزاری ایسنا گزارش کرده پیشتر سفارت ایران در اندونزی گفته است از آنجایی که قاچاقچیان انسان مدارک و اسناد هویتی پناهجویان را از بین بردند بازگشت این افراد با مشکل روبرو شده است. حسین علیزاده دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در ارزیابی این اظهارات به رادیو فردا میگوید
بدیهی هستش که مدارک هویتی چنین افرادی وقتی از بین میره سفارت تا زمانی که احراز هویت اینها رو نکرده باشه مبنی بر اینکه اینها تابعیت ایرانی داشتن قدم اول رو نمیتونه برداره که برای اونها برگی عبور یا اصطلاحاً لسپاسه گفته میشه صادر بکنه. یک چیزی هستش طبیعه یک گذرنامه موقت برای یک بار بازگشتن به کشور بهش میگن لسپاسه. برای این کار نه اینکه ناممکن باشه ولی زمانبر هستش برای اینکه فرد متقاضی بایستی شرایط خودش رو به سفارت اولا منعکس بکنه تقاضا داشته باشه و بعدن خود سفارت هم میتونه استعلاماتی رو از مرکز بکنه و همچنین بستگان فرد متقاضی هم در ایران میتوانن مدارک هویتی اون رو کپی تصویر چیزی داشته باشن رو به عنوان قدم اول تهیه بکنن. به هر حال امکان مراجعت دادن اتباع ایرانی قطعا وجود داره.
2 مرداد بود که اعلام شد قایقی با جمع بزرگی از شهروندان ایرانی که سرنشینان آن بودند در راه استرالیا و در آبهای اندونزی غرق شدند. در این حادثه دست کم 3 نفر کشته شدند. چند روز پیش از آن هم قایق دیگری با سرنشینان ایرانی و چند ملیت دیگر در آبهای همان منطقه غرق شد و 9 نفر از جمله یک کودک ناپدید شدند. هجوم پناهجویان از راه دریا به استرالیا در حالی است که دولت این کشور به تازگی قوانین سخت گیرانه ای را علیه مهاجران غیرقانونی به مرحله اجرا گذاشته است. محمد رضا عظیمی وکیل مهاجرت در استرالیا در گفتگو با رادیو فردا میگوید که بیشترین تعداد پناهجویان به استرالیا ایرانی هستند.
آخرین آماری که اداره مهاجرت منتشر کرد 31 می 2013 بود که خب ایرانی ها بالاترین میزان پناهجوها رو داشتن در اردوگاه ها، بیش از 5000 نفر بود و در حال حاضر ایرانی ها بالاترین میزان رو دارن توی اردوگاه ها. موقعی که میان اونجا اگر یه سری پشیمون بشن یک سری کمک دریافت میکنن که بهشون میده، اگر تمایل داشته باشن که اون پروندهشون رو نخوان بفرستن به اداره مهاجرت میتونن برگردن به کشور خودشون. برای ایرانی ها فکر کنم سریلانکایی ها این مبلغ 3300 دلاره. حالا یه کسی این همه راه اومده مثلا پشیمونه و نمیخواد اونجا زندگی بکنه، خب دولت استرالیا این هزینه رو متقبل میشه و بهشون میده که برگردن. اما اگر پرونده‌شون موفقیت‌آمیز نباشه باید برگردن برن کشور خودشون. آیا حالا ایران قبول میکنه یا خیر اون یه بحث دیگه است.
دولت استرالیا از 28 تیر ماه سال جاری اعلام کرد که تمام پناهجویانی که با قایق قصد ورود به استرالیا را داشته باشند به جزیره پاپوا گینه نو فرستاده می شوند. کشور کوچکی که در امتداد اندونزی و در اقیانوس آرام قرار دارد.
خانواده های تعدادی از پناهجویان ایرانی در اندونزی مقابل سفارت اندونزی در تهران تجمع کردند و از دولت این کشور خواستند امکان بازگشت بستگانشون از این کشور را فراهم کنه. رضا جمالی گزارش می داد.
ولی اینجا من فکر میکنم که یک مقدار مشکلات خیلی زیاده، چون پناهنده های توی قبرت
نشه مجبور من سربازی. فکر کردم که اگه بتونم برسم اونور میتونم پناهندگیمو بگیرم.
یه چیزی به کارهای غیر قانونی از جمله کارهای ساختمانی روی بیارم که خیلی از اونها متاسفانه توسط پلیس زندانی شدن.
30 سال مهاجرت، میلیون ها زندگی در غربت. به بهانه قربانی شدن پناهجویان ایرانی در آبهای طوفانی استرالیا، این هفته از مهاجرت و مهاجران ایرانی میگیم. با شما و کارشناسان در یک ساعت ششم دیگه، جمعه 6 عصر تهران. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اگه میخواید تو این برنامه شرکت کنید، حتما تماس بگیرید و شماره تماس خودتون رو هم ذکر کنید تا همکاران من در ساعت ششم شما رو پیدا کنند و در این برنامه حاضر باشید. پنجشنبه گذشته 3 کوهنورد ایرانی زمان فرود از ارتفاعات برودپک در رشته کوههای هیمالیا در مرز پاکستان و چین راهشون رو گم کردند و در تماسی درخواست کمک کردند. ولی بعد از یک هفته تلاش، امدادگران برای یافتن این 3 کوهنورد بی‌نتیجه بودند و با موافقت خانواده‌های اونها عملیات نجات متوقف شد. نوشین سید حسینی در مورد همین موضوع با همایون بختیاری، دبیر باشگاه کوهنوردی آرش، گفتگو کرده.
آخر خبر این بود که امدادگر آلمانی که ما استخدام کرده بودیم در خصوص زنده بودن این دوستان ما نظر منفی دادن. دوستان ما توی پاکستان و سایر جای دنیا که باشون در ارتباط بودیم، دولت شرایطی که اومده بود همگی خط امید کرد از زنده بودن این دوستان ما، و امدادگر آلمانی ما نهایتا به این نتیجه رسید که اون نقاطی که ما حدس میزنیم اینا اونجا قرار دارن هم نقاطی که دسترسی بهشون غیر ممکنه. و امروز ما یه جلسه خدمت خانواده این عزیزان داشتیم، توضیحات خدمتشون دادیم و اونها هم قبول کردن که عملیات امداد متوقف بشه.
این عملیات امداد تا چه روزی ادامه داشتش و با هماهنگی با کدوم کشورها؟ فقط مقامات ایرانی و پاکستانی دستن در کار بودن؟
امداد تا همین الان هم نفرات ما بالا هستن. امروز دیگه ما بهشون دستور برگشت رو میدیم و امداد دادی که ما انجام دادیم با کمک مقامات پاکستانی بود. نیرو هوایی پاکستان بود که هلیکوپتر ازشون ما گرفتیم. یه امدادگر آلمانی استخدام کردیم که با این هلیکوپتر تا ارتفاع 8000 متری رفت. چند تا بارور ارتفاع بالا استخدام کردیم، دو تاشون تا قله رفتن، یکیشون که گردنه رفت، تمام مسیر رو جستجو کردن و نفرات ما که تو منطقه حاضر بودن.
آقای بختیاری، این گروه از ابتدا که رفتن چند نفر بودن و اگر ممکنه اسامیشون رو بگید؟
این 5 نفره بودن که رفتن. آقای رامین شجاعی سرپرست برنامه بودن، آقای افشین سعدی، آقای پیم بزرگی، مشتبه جراحی و پویا کلوس.
این کوهنوردی از کی شروع شده بود و اینکه این 3 نفر کی مفقود شدن؟
ما حدود 1 ماه پیش شروع کردن کارشون و از روز پنجشنبه به ما درخواست امداد دادن.
آقای بختیاری، یه اخباری منتشر شده بود در مورد اینکه این تیم مجوز نداشتن، این به چه ترتیب هستش؟
این مجوز ما از دولت پاکستان گرفته بودیم در خصوص انجام این برنامه، که هر تیمی که حاضر ما منطقه میشه باید مجوز از دولت پاکستان بگیره، یه قانونی هستش. اون مجوز که مطرح شده بود مجوز شورای نیرومردی ورزش جوانان بود که ما چون نمیخواستیم از امکانات دولتی استفاده بکنیم به تبع دنبال مجوز هم نبودیم و امکانات خودمون بودش، تجهیزات، تدارکات، همه چیز برای خودمون بود.
دلیل این اتفاق برای این 3 کوهنورد رو شما چی میبینید؟
بین این دوستان ما مسیر رو تا انتها به طور کامل صحیح صعود کرده بودن، پرچم مقدس کشورمون رو تونسته بودن به روی قله بذارن. دو نفر باروری که ما فرستادیم برای عملیات امداد نجات وقتی به قله رسیدن پرچم کشورمون بالای قله دیدن و این اثبات این قضیه است که اینها قله رو صعود کردن. در زمان بازگشت احتمالا به دلیل شرایط جوی تحت نظر امدادگر آلمانی ما بود که یکی از مسئولیت‌ها رو اشتباه اومدن.
چی شد که تیم 5 نفره تقسیم به 2 نفره و 3 نفره شد؟
تیم ما 5 نفره بود. آقای رامی شجاعی مشکل ریه پیدا کرده بودن که اومدن کمپ 3 و آقای افشین سعدی هم مشکل ارتفاع زدگی پیدا کرده بودن که از تیم جدا شدن و 2 نفره که آمادگی جسمیشون خیلی بهتر بود برای حمله نهایی عزم شدن.
میتونم بپرسم دقیقاً جزئیاتی که به شما گفته شده در رابطه با اینکه عملیات نجات رو متوقف کنید چی بوده؟
بنار که توماس لامل آلمانی به ما گفت سری اول رفتن تا 8000 متر چیزی مشاهده نکردن، سری دوم که پرواز کردن تا 6300 بیشتر نتونه هلیکوپتر به علت خرابی هوا، و اون آخرین نقطه‌ای که تماس تلفن مافوری انجام شده بود و ما فرکانسش رو با کمک مسئولین به دست آوردیم، نقطه جغرافیاییش رو به دست آوردیم، حالا به قول انگلیسیش کوردینیشنش رو داشتیم، نقطه هستی چیز غیر قابل دسترسه. یعنی هر کوهنوردی بخواد اونجا دسترسی پیدا بکنه قطعا جون خودش رو خطر خواهد انداخت.
نوشین سید حسینی با همایون بختیاری صحبت میکرد، دبیر باشگاه کوهنوردی آرش، درباره آخرین وضعیت مربوط به سه کوهنورد ایرانی گم شده که به نظر میرسه امیدها برای پیدا کردن اونها به نتیجه ای نرسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید و یه بار دیگه بهتون سلام میکنیم اگر بیدار هستید و با ما همراه هستید در بامداد جمعه 4 مرداد ماه. در ادامه مجله نیمه شب مثل همه جمعه ها که در این ساعت با رادیو فردا همراهید، برنامه .com پخش میشه در مورد تکنولوژی، اینترنت و مسائل مختلف در فضای مجازی. قبل از اینکه بریم سراغ خبرهای مربوط به اینترنت و تکنولوژی در این برنامه، سری بزنیم به خبرهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی با هانا کاویانی.
با سلام. دبیر کل سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد که تعداد کشته شدگان در پی بیش از 2 سال جنگ در سوریه از مرز 100,000 نفر گذشته است. سازمان ملل متحد بیش از 1 ماه پیش تعداد کشته شدگان را 93,000 نفر اعلام کرده بود. بان کی مون با اعلام آمار جدید از دولت بشار اسد و مخالفان مسلح خواست 24 ماه خشونت در سوریه را متوقف کنند. دبیر کل سازمان ملل متحد توقف خشونت را یکی از ملزومات حیاتی برای برگزاری کنفرانس ژنو 2 خواند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرده است که در تصمیمی جدید صادرات صدها ابزار پزشکی و دارویی را به ایران مجاز شمرده است. بنابر این گزارش، دستگاه‌های دیالیز، نوار قلب و مغز از جمله مواردی هستند که صادرات آن به ایران آزاد شده است. دیوید کوهن، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با انتشار بیانیه‌ای در این باره گفته است که اقدام تازه آمریکا در راستای صادرات تجهیزات پزشکی دارویی به ایران عنصر مهمی از سیاست‌های تحریم آمریکا را نشان می‌دهد. این مقام آمریکایی این تصمیم را در راستای تعهد آمریکا به حمایت از تجارت مشروع در زمینه‌های انسان دوستانه خوانده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، راننده قطار مسافربری حادثه دیده در اسپانیا بعد از ظهر پنجشنبه هنگام درمان در بیمارستان بازداشت شد. پلیس اسپانیا اعلام کرد که تحقیقات رسمی در زمینه خروج قطار مسافربری از خط آهن در نزدیکی شهر سانتیاگو د کمپوستلا آغاز شده است. شمار کشته شدگان این حادثه تا شامگاه پنجشنبه به 80 نفر رسیده است و ده‌ها تن نیز همچنان در بیمارستان تحت درمان هستند. بنابر گزارش‌های اولیه، این قطار در زمان وقوع حادثه با بیش از 200 مسافر با سرعتی 2 برابر سرعت مجاز در حرکت بود. این حادثه مرگبارترین سانحه قطار در 40 سال گذشته در اسپانیا توصیف شده است. شمار تلفات کشتی غرق شده حامل پناهجویان غیرقانونی ایرانی و سریلانکایی به 11 نفر رسید. خبرگزاری فرانسه به نقل از پلیس اندونزی گزارش داد که در ادامه تجسس‌ها جسد 1 ایرانی 30 ساله و 1 پسر بچه 5 ساله سریلانکایی روز پنجشنبه امروز از آب گرفته شد. بر اساس همین گزارش 189 تن از سرنشینان این کشتی نجات یافتند و عملیات جستجو ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ناوی پیلای کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد کشته شدن یک سیاستمدار منتقد تونسی را محکوم کرد و خواستار تحقیق درباره این رخداد شد. به گزارش خبرگزاری ها، محمد برهمی از اعضای ارشد اپوزیسیون سوریه و منتقد حکومت اسلامگرای تونس روز پنجشنبه در نزدیکی خانه‌اش به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد. بنابر اعلام کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد، این سومین قتل مخالفان ارشد دولت تونس در 1 سال اخیر است. رخداد اخیر در تونس موجب اعتراض هزاران نفر در این کشور آفریقای شمالی شده است. وزارت کشور گرجستان روز پنجشنبه اعلام کرد که یک مرد جوان ایرانی متهم به قتل دختری 16 ساله در شهر ساحلی باتومی در گرجستان شده است. این مرد 27 ساله ساعتی پس از وقوع قتل از نقطه مرزی سرپی از گرجستان خارج شده و به ترکیه رفته است. وبسایت وزارت کشور گرجستان میگوید برای یافتن این فرد با مقام‌های ترکیه و همچنین پلیس بین الملل اینترپل در تماس است. بنابراین گزارش، این جوان ایرانی حدود یک ماه در شهر ساحلی باتومی اقامت داشته و روز 31 تیر ماه گرجستان را ترک کرده است. مریم کوچیرادزه دختر 16 ساله گرجی در همین روز در باتومی کشته شده و جنازه او با گردن بریده شده ساعتی بعد در بولیواری در باتومی پیدا شد.
ممنونم از هانا کاویانی. اما بشنویم در .com. گوگل این هفته از نسخه تازه از تبلت 7 اینچی خودش رو نمایی کرده، علاوه بر اون نسخه تازه از اندروید رو هم معرفی کرده. در برنامه .com این هفته با حامد پارسی تا حدود 10 دقیقه آینده بیشتر در همین زمینه میشنوید. همراه ما بمونید. شب روز بر شما خوش.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه تازه‌ای از سری .com با من حامد پارسی همراه هستید و این هفته هم تلاش می‌کنیم که همراه با شما گشت و گذار رادیویی دیگه‌ای داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. چقدر برقراری تماس از طریق سرویس‌های اینترنتی به نسبت ارتباط‌های تلفنی معمولی امن‌تره؟ در این مورد در برنامه‌های پیشین .com گفته بودیم و از جمله به نگرانی‌ها در مورد امنیت اسکایپ پرداخته بودیم. اما امروز برای شما یکی دو گزارش رو مرور می‌کنیم که ممکنه برخی از کاربران خدمات تلفن اینترنتی رو قدری نگران کنه یا دست کم باعث بشه اونها در استفاده از اپلیکیشن‌هایی که ارائه دهنده چنین خدماتی هستن قدری دقت بیشتر به خرج بدن. اما در ادامه برنامه به سان فرانسیسکو میریم، جایی که گوگل با رونمایی از یک تبلت 7 اینچی جدید نسخه تازه ای از اندروید رو هم به کاربرانش معرفی کرد. مروری هم داریم بر گزارش روزنامه قانون از وضعیت اینترنت و گرونی اون در ایران.
امنیت سایبر
این هفته در خبرها اومده بود که ارتش الکترونیک سوریه، چیزی معادل ارتش سایبری در ایران، موفق به دست‌اندازی به بخشی از اطلاعات کاربران وایبر شده.
بعد از حمله هفته پیش هکرهای موسوم به ارتش الکترونیک سوریه به انبار داده‌های تانگو، یکی از سرویس دهنده‌های تماس اینترنتی، این هکرها که به نظر می‌رسه از حمایت دولت سوریه برخوردارند، تلاش کردند که به داده‌های کاربران وایبر هم دست‌اندازی کنند. ادعای هکرهای ارتش الکترونیک سوریه اینه که در تلاش برای دست‌اندازی به داده‌های کاربران وایبر، موفق شدند که به داده‌های پشتیبان وایبر، از جمله شماره تلفن کاربران و شناسه دستگاه‌هاشون، دسترسی پیدا کنند. تا اینجای کار وایبر تایید کرده که چنین حمله‌ای صورت گرفته، اما مدعیه که این حمله برای بخش عمده‌ای از کاربرانش بی‌ضرر بوده. بر اساس این گزارش، ارتش الکترونیک سوریه موفق شده که به بخشی از اطلاعات سطح بالای بخش پشتیبانی این شبکه دسترسی پیدا کنه، اما نه الزاماً همه اطلاعات مهم کاربران وایبر. وایبر ادعا کرده که اطلاعات مهم کاربرانش به گونه‌ای در سیستم نگهداری میشن که با حملات اینچنینی قابل دسترس نیستند. هفته پیش ارتش الکترونیک سوریه ادعا کرده بود که میلیون‌ها آدرس ایمیل و شماره تلفن کاربران تانگو، دیگر سیستم پرکاربر تماس و ارسال پیام اینترنتی رو به سرقت برده. ارتش الکترونیک سوریه همچنین ادعا کرده بود که اطلاعات به سرقت رفته رو در اختیار دولت سوریه قرار میده. در واکنش به این موضوع، تانگو تنها تایید کرد که هکرها به بعضی از اطلاعات دسترسی پیدا کردند، اما توضیح بیشتری در مورد حجم و اهمیت اطلاعات به سرقت رفته نداد. در این میان وبسایت ورج به سراغ کالین اندرسون، پژوهشگر مسائل ایران و سانسور اینترنتی رفته بود و به نقل از اون نوشته بود که در کشورهایی مثل ایران و سوریه با محدودیت‌هایی که برای سرویس‌های از قبیل اسکایپ و وایبر ایجاد شده، تعداد بیشتری از کاربران به استفاده از تانگو رو آوردند. آقای اندرسون همچنین به ورج گفته بود که معتقد نیست همه کسانی که از تانگو برای تماس‌های اینترنتی استفاده می‌کنند قربانی حمله هکرهای سوری شده باشند، و اضافه کرده بود که احتمالاً این هکرها اطلاعات کسانی رو به سرقت بردند که دولت سوریه به دنبال اونهاست.
قطعاً هم وایبر و هم تانگو پس از این حملات به راه‌هایی فکر می‌کنند که میزان آسیب‌پذیری این سیستم‌ها در مقابل حملات هکرها کاهش پیدا کنه. اما بد نیست این توصیه رو جدی بگیرید که در صورت استفاده از خدمات تماس اینترنتی مراقب تماس‌ها و پیغام‌های مشکوک باشید و هر کاربر ناشناسی رو به فهرست تماس خودتون اضافه نکنید.
تکنولوژی‌های امروز.
گوگل چهارشنبه این هفته در نشستی مطبوعاتی در سان فرانسیسکو از دو محصول تازه رونمایی کرد. در حوزه سخت افزار گوگل نسل جدیدی از تبلت 7 اینچی خودش موسوم به نکسوس 7 رو رونمایی کرد که همچون نسخه اصلی این تبلت با همکاری ایسوس تولید شده. هوگو بارا مدیر تولید اندروید در این نشست از تفاوت‌های تبلت جدید با نسخه پیشین نکسوس 7 گفت.
بذارید مروری سری داشته باشم بر ویژگی‌های نکسوس 7 جدید که نسبت به اولین نسل این تبلت ارتقای چشمگیری پیدا کرده. باریک‌تر و سبک‌تر شده و نگهداری و حمل اون خیلی راحت‌تره. میزان وضوح صفحه نمایش اون به شکل خارق‌العاده‌ای افزایش پیدا کرده. از سیستم پخش استریو سراند مجازی برخوردار، پردازشگر مرکزی اون تقریباً به میزان 2 برابر سریع‌تر شده و پردازشگر گرافیکیش هم 4 برابر سریع‌تره. رم اون 2 برابر شده و از 2 دوربین در جلو و پشت برخورداره و همچنین امکان اتصال به اینترنت همراه نسل 4 رو هم داره.
اما این محصول چه زمانی و با چه قیمتی به بازار عرضه میشه؟
The new Nexus 7 will be available in 3 different models.
نکسوس 7 جدید در 3 مدل مختلف عرضه میشه. نسخه های وایفای 16 و 32 گیگابایتی و نسخه 32 گیگابایتی قابل اتصال به اینترنت همراه نسل 4. این مدل ها به ترتیب $229، $269 و $349 قیمت دارند و 2 مدل اول از 30 ژوئیه در گوگل پلی در دسترس هستند. نسخه قابل اتصال به اینترنت همراه نسل 4 هم در هفته‌های آینده به بازار عرضه میشه.
اما آیا فقط آمریکایی‌ها هستن که میتونن در چند هفته آینده با نکسوس 7 جدید سر و کله بزنن؟ پاسخ هوگو بارا.
نکسوس 7 جدید در هفته‌های پیش رو در کانادا، بریتانیا، آلمان، اسپانیا، فرانسه، ژاپن، کره هم عرضه میشه و به زودی کشورهای بیشتری به این فهرست اضافه میشن.
خب اگه دست به کار خرید یک تبلت 7 اینچی هستین، نکسوس 7 جدید رو هم به فهرست مطالعات خودتون اضافه کنید. یک تبلت 300 گرمی با صفحه نمایش 1920 در 1200 پیکسل، رم 2 گیگابایتی و دوربین 5 مگاپیکسلی در پشت اون.
به.com گوش میکنید.
گوگل اما در نشست روز چهارشنبه از اندروید 4.3 هم رونمایی کرد. نسخه جدید اندروید که به طور پیشفرض روی نکسوس 7 جدید نصب شده و دستگاهی که مجهز به آخرین نسخه از اندروید هستند در همین روزها به این نسخه از اندروید مجهز میشن. از جمله ویژگی هایی که در این نشست برای تازه ترین نسخه اندروید ذکر شد، یکی امکان کنترل دسترسی کاربران دیگر تبلت بود. در نسخه 4.2 این امکان قرار داده شده بود که بیش از یک کاربر بتونن از تبلت استفاده کنن و هر کاربر بتونه پروفایل مخصوص به خودش رو در تبلت داشته باشه. اما قابلیت جدیدی که در اندروید 4.3 قرار داده شده شاید بیش از هر کس به کار پدر و مادرایی بیاد که میخوان بر محتوای در دسترس فرزندانشون کنترل بیشتری داشته باشن. با استفاده از این امکان به طور مثال شما میتونید تنها چند مرحله از یک بازی رو برای فرزندتون باز کنید و تا زمانی که شما نخواهید فرزندتون نمیتونه مراحل بعدی این بازی رو ببینه و به اون دسترسی داشته باشه. همچنین میشه تعیین کرد که یک کاربر دیگه چه اپلیکیشن هایی رو میتونه ببینه و در اختیار داشته باشه. گوگل همزمان با این نشست از ابزاری به اسم کرومکست هم به عنوان ساده ترین راه برای لذت بردن از موسیقی و فیلم های آنلاین بر روی تلویزیون پرده برداری کرد که در این مورد در برنامه های آینده .com بیشتر خواهید شنید.
یک پال خبر.
اما روزنامه قانون روز پنجشنبه 3 مرداد در گزارشی به وضعیت اینترنت در ایران پرداخته بود. در این گزارش که با عنوان قیمت اینترنت رو کدام سازمان تعیین میکنه تهیه شده بود، با تکیه بر نظر بعضی از مسئولان و کارشناسان تاکید شده بود که بر اساس محاسبات صورت گرفته فقط 20% از قیمت اینترنتی که در ایران به دست کاربر میرسه به پهنای باندی که شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کشور میکنه تعلق داره و مابقی اون مربوط به هزینه های دیگه‌ایه که به کاربر تحمیل میشه و هر کاربر مجبور به پرداخت اون هزینه هاست. این گزارش با اشاره به نارضایتی کاربران ایرانی از گرانی اینترنت به نقل از محمد سلیمانی نماینده مجلس و وزیر ارتباطات در دولت نهم نوشته بود که باید در تجارت پهنای باند اینترنت رقابت ایجاد بشه تا قیمت‌های خرید پهنای باند کاهش پیدا کنه. گزارش روزنامه قانون یادآور شده که بر اساس گزارش نت ایندکس جایگاه ایران در 168 کشور در متوسط دانلود اینترنت خانگی 167. بر اساس این گزارش کره جنوبی با سرعت دانلود بیش از 31 مگابایت بر ثانیه در جایگاه نخست و کشورهای لیتوانی، سوئد، رومانی و لتونی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند. به پایان برنامه دیگر از سری دات‌کام رسیدیم. در اجرای این برنامه همکارانم نوشین سید حسینی و آرش حسنیا با من همراه بودند. با ما میتونید از طریق آدرس اینترنتی dotcom@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.